خب با توجه به این موضوع، موضوع بسیار مهمی هم هست دیگه، هممون باهاش در واقع سر و کله زدیم، بحث ایمنی خودروها، تو صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید بود. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور، به اضافه موضوع بسیار مهم که سر فرصت بهش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه‌مون با کارشناسان مربوطه اینجا داخل استودیو همراه هستیم، با جناب دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، همراه میشیم به صورت تلفنی با مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق بوره خودروسازی سایپا، و همچنین جناب دکتر ابراهیم دوست‌زاده، رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور. بسته گزارشی صفر تا صد کاری از سرکار خانم آذین پیراسته و در نهایت بسته چراغ روشن مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. چالش ایمنی خودروهای تولید داخل 3036372652525 صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو هم با افتخار میبینید.
روایت فناوری های صنعت خودرو، ماشین باز،
بخش اول ماشین باز، سبحان قالیباف اینجا داخل استودیو. سبحان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدید. چه ردیف گفتم.
بله سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. باید دادی
این هفته سبحان چی داری؟
من این هفته در واقع موضوعی که آماده کردم در مورد بحث ساخت یک شخصیت برای خودروه. یه اتفاق جالبی که داره میفته، البته ما جست گریخته تو قسمت‌های گذشته اشاره کردیم به یه سری از فناوری‌هایی که خودروسازا و شرکت‌ها دارن استفاده می‌کنن که هی این تعامل بین خودرو و راننده نزدیک‌تر میشه. مثل اون بو کردنه، تغییر رنگ بدنه، نمیدونم حالا موضوعات دیگه. چیزی که هست و امروز در موردش آماده کردم، شرکت‌ها و خودروسازای حدادی دارن میرن به سمت این که ECU هایی تولید بکنن که در واقع الگو برداری میکنه از شما، یعنی واحده سلامت باشید. یعنی قبلا اینجوری بودش که دستور میگرفت و حالا یعنی نسبت به اون عمل کردی که شما که داشتین دستور رو در واقع اعلام میکرد به بخشای مختلف خود رو کارش انجام. الان دیگه نگاه میکنه شما چقدر پدال گاز رو فشار میدید، شدت ترمزگیریتون چقدره، وقتی تو پیچ میرید تند میرید تو پیچ، آهسته میرید تو پیچ، راهنما میزنید نمیزنید، اهل دنده دادن هیجانی هستید نیستید، موزیک
ناسزا.
من فکر میکنم چون داره از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنه، به نظرم کار سختی نیست براشونم یاد بگیره از شما. بله بله، به نظرم برای اینکه یه وقتی احیانا خدای ناکره مسافر میاد، بالاخره کسی میاد تو خودروتون، ترجیحاً نگید، چون یاد میگیره میگه برای خودمون بعدمون.
این حالا جدا از این ماجرا، این موضوعی که داری میگی خیلی مرتبطه به اصلا موضوع محوری صفر تا صد.
دقیقاً اتفاقا من یادم
در نهایت منتج میشه به اون. بله. ایمنی دیگه، چون
اصلا از مزایای استفاده از این ECU ها بحث کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر موتور و نمیدونم تجربه رانندگی شخصی سازی شده، یکی از مهمترین پارامترش ایمنی بالاتره. چون مشخصا حالا یکم مزاح کردیم، ولی اتفاقی که داره میفته خدا رو شکر نسل جدید نسل قانونمندیه، حتی من کاتبه جهانی رو میگم، نسل قانونمندیه و خیلی رعایت میکنه قوانین رو در رانندگی. سر همین این ECU هایی که دارن الگو برداری میکنن، به نوعی دارن ماشین لرنینگ میکنن، میتونن که یک عملکرد خیلی مناسبتر نسبت به قانون داشته باشن و طبعا ایمنی هم راننده و مسافران هم خود خودرو.
مثال میزنید دقیقاً چی کار میکنه؟ یعنی چه موقعی اون ECU از اون شخصیتی که طراحی کرده دقیقاً چیکار میکنه؟
در لحظه داره این کارو انجام میده.
ترمز میکنه؟
نه، ببینید خودش کاری نمیکنه. خب در وهله اول که اصلا یاد میگیره شما به چه نحوی رانندگی میکنید. از یه جایی به بعد نسبت به سطوحی که اون خودرو تو بحث خودروهای خودران تعریف شده میاد در کنار شما به عنوان دستیار کمکی راننده حضور پررنگتری رو ایفا میکنه. و یه نکته جالب هست، یکی از مزایاش هم بحث اینه که پایه ای برای خودروهای خودرانه. یعنی یه جورایی میتونم بگم که این بلند پروازی خودروسازا و شرکت ها باعث میشه که اون سطوح بالاتری از خودروهای خودران که حالا سطح 5 و 6 هست دیگه کاملا با این موضوع در واقع محقق بشه و بتونین به شکل اجرایی و درست مورد استفاده قرار بگیرید.
این برخلاف اکثر چیزایی که میگه خیلی نیم نگاهی به آینده تقریبا دور داره، فکر میکنم این تقریبا اجراییه و خیلی از شرکت ها فکر میکنم
داشتیم ما حالا ببرم دیگه مرسدس بنز. آره بنز در واقع توی یکی از نسخه های کانسپتش این رو اومد معرفی کرد، منتها اون عمل مفهومی. کردش بله خودروهای مفهومی اومد اینو معرفی کرد. اون میومد احوالات راننده رو بررسی میکرد، نسبت به احوالات راننده و حرکت خودرو شرایط رو در واقع ایجاد میکرد. مثلا شما وقتی حالت خوب نباشه، استرس داشتی، استراب داشته باشی، نور پردازی خودرو تغییر میکنه، موزیک خاصی پلی میشه، نمیدونم اگر خیلی حالت بد باشه تماس میگیره مثلا با اورژانس، با افراد نزدیک سریعتر به شما رسیدگی بکنن. تو اون مورد مفهومی بنز مشخصا این اتفاق داشت میافته.
بسیار خوب، خیلی جالب، ممنونم ازت. همراه بودیم با صبحانه قالیباف تو بخش ماشین باز. همراه باشید.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، افشاگری درباره تخلفات عجیب یک خودروساز. مدیرکل سابق دفتر خودروی وزارت سمت گفتن که مواردی مشاهده شده که یک شرکت خودروساز محصول خود را که قیمت آن مشخص بوده به قیمت بالاتر و از طریق مسیرهای غیر رسمی همون در به پشتی کارخونه فروخته و پول اون رو به صورت سکه و ارز دریافت کرده. هر دم از این باغ بری میرسد. بازیگر جدید در قیمت‌گذاری خودرو مشخص شد. دوستان میدونید که اولا در دوره مزوزویک خود خودروسازا قیمت رو تعیین می‌کردن. بعد خب به هر حال افزایش قیمت پیش اومد و وزارت سمت وارد شد و وزارت سمت دید اوضاع خیلی خرابه، داد شورای رقابت، شورای رقابت خیلی دید اوضاع خرابتر شد، داد کمیته خودرو، بعد شورای رقابت برگشت، بعد دوره رفت سازمان حمایت، بعد قوه قضاییه اومد، در نهایت هم با خبر شدیم که کمیسیون اصل 90 اومده در حوزه قیمت گذاری خود رو. و خبر سوم، مجلس پیگیر ممنوعیت واردات خودرو توسط خودروسازان. همین تیتر خبر خودش جالبیه. که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم فامیلشون حدادی است، باعث افتخاره. به حدیدی سلام علیکم. واردات خودرو رو گفتن که ربطی به خودروساز نداره، خودروساز کارش تولید خودرو، بره به همون کارش برسه و مجلس داره پیگیری میکنه که این رو ممنوع بکنه. ما حالا کاری به این کارا نداریم، ولی خودروسازا ما این نمیگفتن پول نداریم، پول قطع سازا رو نداریم، بدهی 600 700 هزار همت اینا، این پول واردات از کجا میاد؟ اون خبر ویژه‌ای که می‌خوایم بیشتر درباره‌اش با هم صحبتمون، خبر خیلی پنهانی هم نیست دیگه، شنیدیم توی درمان یفته 10 روز اخیر، بحث شرط فروش ایران خودرو بوده. خیلی حاشیه برانگیز بوده، تقریبا 6 میلیون خورده هزار نفر شرکت کردن برای 73 هزار دستگاه خودرو، در صورتی که مهم قضیه این هست که اصلا ایران خودرو طبق در واقع حکم تعزیرات نباید پیش فروش می‌ذاشت و این نیاز به توضیحات بیشتر داره که توی بخش مربوطه بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
قبل اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون چالش‌های ایمنی خودروی تولید داخل، یه گزارش شنیداری از خانم پیراسته بشنویم و برگردیم بحث رو جدی با هم ادامه بدیم.
راهبردی جهت ایمنی سرنشینان خودرو. صحبت‌های سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا رو با هم بشنویم.
سال گذشته ما مهمترین مطالبمون رو از خودروسازها گذاشتیم بحث ارتقاء ایمنی و استحکام بدنه خودرو. من همیشه اینو عرض کردم، خودرو دوتا نقش جدی میتونه ایفا کنه، یک برای در واقع جلوگیری و پیشگیری از وقوع تصادف، یه نقشش هم پساوقوعیه که اگر اتفاقی افتاد و در یک تصادفی واقع شد، استحکام این خودرو ضامن سلامت راننده و سرنشینان باشد. این بخش دوم چجوری محقق میشه؟ اینی که در طراحی اتاق، بدنه، شاسی، ستون، شیشه ها، کیسه هوا، کمربند و سایر بخش هایی که میتواند از جان راننده و سرنشینان محافظت کنند، حتی طراحی صندلی ها و خیلی در واقع موضوعات ریز دیگه، این قابلیت رو در واقع بتونه برای خودش در واقع ایجاد کنه خود رو.
صحبت های سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا رو با هم شنیدیم. ایمنی خودرو یکی از شاخص های بنیادین در ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازی و از ارکان اصلی توسعه صنعتی پایدار محسوب میشه. با توجه به سهم بالای تصادفات جاده‌ای در تلفات انسانی و خسارات اقتصادی، خیلی از مسئولین بر ارتقای سطح ایمنی خودروها و ایجاد نظام سنجش استاندارد به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اجتماعی کشور تأکید می‌کنند، چرا که در جهان امروز رقابت خودروسازان تنها بر سر قدرت موتور یا طراحی ظاهری نیست، بلکه میزان ایمنی خودرو اعتماد مصرف کننده و قابلیت صادرات رو تعیین می‌کنه. صنعت خودروسازی کشور طی دهه‌های اخیر رشد کمی قابل توجهی داشته، اما در بعد کیفی به ویژه در حوزه ایمنی هنوز فاصله محسوسی با استانداردهای بین‌المللی داره. بسیاری از خودروهای تولیدی داخلی فاقد سامانه‌های ایمنی نوین در نسخه‌های پایه هستند. از سمت دیگه فرایندهای ارزیابی ایمنی در کشور محدود به تست‌های ساده و الزامات حداقلی سازمان استاندارد بوده که فاقد یک چارچوب جامع مشابه برنامه‌های ارزیابی خودروهای جدیده. خیلی ها معتقدن نبود آزمایشگاه های مجهز برای انجام آزمون های تصادف از روبرو، جانبی و برخورد با عابر پیاده و همچنین عدم شفافیت عمومی نتایج آزمون ها باعث شده تا مصرف کننده از سطح واقعی ایمنی محصولات داخلی آگاهی کافی نداشته باشه. این کمبود داده و ارزیابی نظامند خودروسازان رو از انگیزه کافی برای بهبود ایمنی باز داشته. این در حالیه که در سالهای اخیر در خیلی از کشورهای سراسر دنیا ارزیابی ایمنی فعال اهمیت ویژه‌ای یافته، به این معنا که علاوه بر مقاومت خودرو در هنگام تصادف، سامانه‌های پیشگیرانه مثل ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل پایداری و شناسایی عابر پیاده هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این رویکرد نوین باعث شده تا ایمنی خودروها تنها به تحمل ضربه محدود نباشه، بلکه بر پیشگیری از وقوع تصادف هم تمرکز پیدا بکنه. بنابراین حرکت به سوی استقرار یک نظام ملی سنجش ایمنی خودرو که مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، داده محور و شفاف باشه، میتونه ضمن ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی اعتماد عمومی رو به صنعت خودروسازی برگردونه و به کاهش محسوس تلفات جاده‌ای منجر بشه. اما تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری تنگاتنگ میان نهادهای قانونگذار، پژوهشی و صنعتیه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. دیگه بخوایم بحث چالش ایمنی خودرو به صورت جدی ادامه بدیم، بحثمون هم جدی هست حقیقتا دیگه، واقعا بحث جراحت و مرگ و میر هست. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و بینندگان احتمالی محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر می‌کنم که مردم ما با طراحی خودروهامون یه جورایی کنار میان. با آپشن و تجهیزاتشون هم یه جورایی کنار میان. با قیمتش هم نشون دادیم که به هر حال این چاره‌ای نداریم. کنار که نمیایم. چاره‌ای نداریم. این بحث ایمنی رو واقعا احساس میکنم که دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، اگرچه که توی حداقل دهه‌های اخیر خیلی پیشرفت قابل توجهی هم داشتیم، ولی حداقل الان دیگه انتظارم نباید تو کف مطالبات این باشه که خودروهامون به صورت کامل توی تصادف منهدم بشن، در صورتی که بعضی از خودروهای حالا اقتصادی ترمون براش این اتفاق میفته. تو چه مسیری هستیم با رویکرد ایمنی خودرو؟ در خدمت شما.
نام خدا. اول عرض کنم در حال حاضر 43 میلیون خودرو و موتورسیکلت در ترددن. 13 میلیون موتورسیکلت، 30 میلیون خودروی معمولی حالا شامل کامیون و اینا.
کل کشور.
که از اینا یه چیز حدود حالا به حسب که چجوری تعریف بکنیم بین 10 میلیون تا 18 میلیون خودرو فرسودن.
درست.
و داره تردد میکنه. مثلا اسمم میبرم، پرایدیه که مال 25 سال پیشه، مال 20 سال پیشه، و وقتی که تصادف میکنه به حال فیلم بردار میره اونجا میگه پراید تصادف کرد، له شد. بله. نمیگه مال چه سالی که.
درست.
چون چند روز پیش یه نفر میگفت که، یعنی سوال کرد، گفت آقا الان استاندارد 122 گان اجرا تصویب شده.
بله.
چرا کیفیت بالا نرفته؟ خب این سوالای غلطیه دیگه، چون اول این 120 گانه تازه اعلام شده تا بخوادم اجرا بشه یه سود 5 سال تا 10 سال طول میکشه، و تازه وقتی شما میخواین اینو ببینی باید اون خودرو استاندارد جدیده بیاد غالب بشه در اون ناوگان.
بله.
تا وقتی این اتفاق نیفته شما خیلی اثری رو نمیتونی ببینی، و متاسفانه گزارش پلیس خیلی دقیق نیست در این زمینه که معمولا داده میشه.
دکتر با اون 85 گانش هم خیلی، یعنی بعد از تقریبا 10 سال، 10-12 سالی که ابلاغ شد، 85 گانه به نهایت هم نرسید.
ببینید حالا همین میخوام بحث کنیم، توضیح بدم چه خبره.
بله.
حالا اینکه آیا رسید یا نرسید میشه بحث بعدی. ما پس اول از همه بگم که یه موزل بزرگ در کشور به لحاظ ایمنی، همین حداقلایی هم که به قول شما کنار اومدیم، اینه که عمده ناوگان کشور اصلا تحت کنترل نیست، به خصوص از نظر ایمنی، یعنی نه لنت ترمزی که عوض میشه، نه اون سیستم ترمز، خیلی چیزاش وقت. همین الان خیلی ساده است، ما الان مدت هاست کامیونای جدید اینا یه سری حفاظ از بغل دارن. خب چند تا کامیون تولید شده مثلا تو این 10 سال؟ خب بقیهش چی که مال 50 سال گذشته است؟ نمیبینی. آمار خیلی واضح و مشخصه، ولی خب بالاخره اون داره رانندگی میکنه و شما یه تصور میکنه طرف میره زیر کامیون لهش.
من دارم درست استنباط میکنم به. در واقع این برداشت من از صحبت شماست که این اتفاقو بیشتر مربوط به خودروی قدیمی تره، نه جدیدا.
کلام بیشتر دارم به کار نمیبرم، دارم میگم که تا وقتی که اینقدر بیدر و پیکره عبور مرور در کشور، شما نمیتونی خیلی اون حرکتایی که به تدریج داره انجام میشه راحت ببینی. حتی وقتی یه حرکتی به یه ثمری هم میرسه، تا وقتی اون کهنه شده حالا شما انتظار بعدی داره، همیشه یه تأخیری وجود داره بین انتظار ما و اون چیزی که در جامعه میبینیم و اون چیزی که باید ببینیم. علت اصلیش اقتصاد نابسامانه که باعث میشه شما نتونی یه خودروی مثلا 30 سال کار کرده رو از دور خارج کنی. درست شد؟ حالا اینو بذاریم کنار. حالا هم تو خودرو، اولا ما از سال 91 در سنگین ترین تحریم‌های دنیا بودیم، که مشابهش وقتی در روسیه پیاده شد 2 هفته طول نکشید که صنعت خودرو روسیه خابید، و بعد برای اینکه دوباره این راه بیفته اومدن حتی یه سری استاندارد مثل یورو 2 اینا رو، یعنی یورو 4 شون کردن یورو 2، خیلی چیزای مشابه، مثلا جایی مثل روسیه که از ما حداقل بزرگتره دیگه، نه، و امکاناتش هم که بیشتره، ولی وقتی تحریم شد مجبور شد یه سری کارا بکنه برای اینکه اقتصادش بچرخه، برای اینکه تولیدش بچرخه. ولی که ما در همین 10 سال 15 سال البته 10 سال یکم بیشتر یا کمتر، ما استاندارد 85 گانه رو پیاده کردیم و تقویت کردیم در حقیقت، و پشت‌بندش هم بعضی از خودروهامون که نمیتونست دیگه اون استاندارد جدید رو رعایت بکنه از دور خارج کردیم. درست شد؟
بله.
پس این پیشرفت رو کردیم، یعنی رفتیم بهترش کردیم. دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه اولا در مورد همین که ما اینا رو خارج کردیم چه اتفاقی افتاده. شما اگه دقت کنین الان تو این روزا توی تهران یا شهرهای بزرگ تردد موتورسیکلت خیلی بیشتر شده.
خیلی بیشتر.
خیلی بیشتر شده. چرا؟ خیلی طبیعیه. دو تا علت داره. یکی اولا خب ترافیک سنگینه. خیلی دیگه یاد گرفتن موتورسیکلت، حتی آدمایی که متولد هم هستن موتورسیکلت سوار میشن. ولیکن خیلی هم که قبلا مثلا پرایدو میخوام واسه من میگم پراید گلن چون تجاری که نیست دیگه باید. نه نمیخوام یعنی جنبه تجاری هم که نه دیگه تولید نمیشه الحمدلله.
ما بنزم گفتم آقا
مشکل پراید بنز یه چیزی حالا پراید میگم یعنی یه وقت جنبه تجاری بده میخوام اینو بگم دیگه که پرایدی وجود نداره بخرن جای چی میخرن اون آدمهایی که ندارن جایگزینی نداره چون چیزی که میاد استاندارد جدیدو میگیره قیمتش قطعا بالاتره جدا از بحث تورم شده از بعد هر تکنولوژی قیمت میبره بالا و این باعث میشه که خیلی از مردم برن به سمت اون موتورسیکلت ها که هیچ ایمنی ندارن از نظر ما و افزایش خودروهای فرسوده. حالا ما میگیم فرسوده این خودروهایی که خارج از کنترلن. به عبارتی ببینید در دنیا وقتی میخوان استانداردها رو ببرن بالا برنامه‌ریزی بلند مدت دارن و تمام زیرساخت ها همسان میشه برای این کار، ضمناً متناسب باشه با اقتصاد اون کشور. همین الان توی اروپا که یه مدار دو سه سالی تورم رفته بالا دیگه، میدونید که خیلی خاص بود بخاطر بله. بعد از کووید به سبب کرونا اینا الان مثلا مصرف خود دستمون داره بالا میره. وارد جزئیاتش نمیشم، میخوام بگم اقتصاد خیلی تعیین کننده است.
دکتر من احساس میکنم خیلی خیلی نه شاید هم کم جانبدارانه زیاد.
حالا هرجور شما صلاح دونستین من توضیحات هم میدم. اگه خواستی من توضیحات اضافه هم
میدم. نه من میخوام اینو بگم که یعنی الان ما هر اون چه که صحبت کردیم اصلا مخاطب ما خودروساز نبود، یعنی انگار که هیچ قصوری نداشته در تگ این سالها.
من دارم عرض میکنم دیگه کاری نمیتونسته بکنه. کما اینکه الان ما بخش مهمی از خودروسازیمون دیگه شده خودروهای چینی. ما داریم از خودرو چی میاریم؟ چرا همین اساس رضایت دمدو مثلا پیدا نمیشه؟ دو علت داره. یکی اول قیمتو خیلی بالاتره. دو من که همون جو هم چرا ما بهترین خودروی چینی رو وارد کشور نمی کنیم، نمیتونیم وارد کنیم، برای اینکه نمیدن بهمون. من جانبداری نمی کنم، واقعیت رو بهش توضیح میدم. حالا شما دوست داری هرجور دوست داری تعبیر کنید.
من مستند میگم من مستند میگم قبل اینکه ادامه بدیم مستند میگم خدمت شما. گفتین گزارش پلیس هم خیلی دقیق نیست. فکر میکنم 3-4 سال پیش
از نظر چیز گفتم از اون زمان و علت و اینا رو
3-4 سال پیش بود یه تصادفی تو محور بهبهان بود. پلیس گزارش داد ایربگ هیچ کدوم از خودروهای داخلی
اشتباه بود، گزارش
باز شده بود.
باز نشد، اصلا قرار نبوده باز بشه، ماشین خاموش بوده، ماشین خاموش ایربگش باز نمیشه.
تصادف زنجیره‌ای چجوری؟
همین دیگه، ماجرا اینطوری نبوده. اگه میخوایم بازش کنه
خیلی کوتاه
تو ماجرا اتفاقا ما خیلی دقیق رفتیم دنبالش. اگر خواستیم متخصص هم پلیس هم خودروساز رو بیارید اینجا تا براتون توضیح بدن. اتفاقا از اون ماجرا بود که من به شدت دنبال کردم و وارد این جزئیات نمیخوام. من نمیخوام بگم که مثلا پلیس چرا گزارش اونجوری داد یا مثلا خودروساز بد بود خوب بود یا نه. خب اینو بذاریم کنار لطفا. از این گزارشایی که ناگهانی و خیلی احساسی و حالا یه اتفاقاتی میفته اینا رو بذاریم کنار لطفا. من میگم خیلی تخصصی توضیح میدم. ببینید میگم خواستید اونو بعد جداگونه. خب
اون
مسئولیت دیگه
تصادف تو خیابون
دارم عرض میکنم یه اتفاقی افتاده بود و چون من بعد وقت مقصر اعلام کنم چیز خوبی نیست.
اونو بگذارید
اجازه بدین. آره یه اتفاقی افتاده بود، ماشینا خدا رو شکر همه واسطه‌دن چون هوا مهالود شده بود واسطه‌دن ماشینا رو خاموش کردن اومدن هوای خوب بخورن. یک تریلی از عقب میاد میزنه و یک اتفاق وحشتناک، شانس میاریم که خیلی توی ماشینشون نبودن و ماشین خاموش بوده و یعنی خیلی بدتر از این میشد. اونو واردش نشیم
بعد اینجا نگهداریم برمیگردیم مجددا به شما.
من میذارم این تیکه‌شو فقط بگم حتما. الانم ببینید اتفاقی افتاده، استاندارد 85 گانه یه سریش اعمال شده، حالا یکی دو تا مورد حال کار ندارم اونا رو اگه خواستین توضیح میدم. الان استاندارد 122 گانه که دو سه تا چیزش مخصوص ایمنیه داره میخواد اعمال بشه، ولی محاسبات نشون میده که به شدت با چالش روبروه از نظر اقتصاد کشور. یعنی شما به خودروساز میگی اجرا کن، اون میتونه اجراش کنه، ولی به شدت هزینه رو میبره بالا و یک سری چالش هایی داره که اگه خواستیم براتون توضیح میدم.
اجازه
میخوام اینو تاکید کنم که خیلی از اینه که ما میگیم شاید اعمال بشه، مثلا خود تحریم هاست. تحریم ها هر چقدر بالا میره ما دورش میزنیم. فقط چه خاصیتی داره؟ هر چقدر تحریم سخت‌تر میشه هزینه اش هم بالاتر میره
برای مردم.
دقیقاً لازم باید اینو پکیج رو باید با هم ببینیم. ولی که خودروساز تو این چند سال حرکت کرده، سازمان استان بخاطر توی صحبت‌های اون سرکار خانم بود. بله
دکتر، برگردیم به شما دوباره، یه ذره فرصتون فشرده است. بریم یک بخش رو گوش کنیم و برگردیم، با ما همراه باشید.
خودروهای داخلی باید واقعیت رو پذیرفت که ماشینای ما واقعا از نظر امنیت سرنشین نسبت به خودروهای خارجی ضعیف‌تر هستند. آمار تلفات جاده‌ای سند کاملا شفافی برای بررسی وضعیت ایمنی خودروهامونه. خودروهای داخلی باید از نظر طراحی بدنه به بررسی شرایط خودروهای ایرانی پرداخت. اینکه چرا ممکنه یه ورق فولادی توی کاپوت و سقف خودروی ایرانی از مقاومت کمتری در برابر همون ورق فولادی با همون ضخامت توی خودروی خارجی برخوردار باشه؟ این مسئله قطعاً به طراحی برمیگرده.
خیلی متشکرم. چالش‌های ایمنی خودروهای تولید داخلمون، بحث رو ادامه میدیم بعد از دکتر کاکایی. میخوایم حالا بریم یک تجربه میدانی از صنعت خودرو رو داشته باشیم. همراه هستیم با جناب مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب مدنی. ما در واقع انتقاد پرتکراری هست از سمت مردم به سمت خودروسازان، تقریبا هم همیشه مردم منتقد هستن و بخش عمده ای از این انتقاد هم وارد هست، اما یک موضوعی که نمیشه ازش در واقع پا پس کشید بحث ایمنی خودروها هست. بخشی از این ایمنی قطعا بازوش بازوی اقتصادی هست که فناوری های جدید قطعا ملزم میکنه خودروساز رو به افزایش هزینه هاش، اما بخشی دیگهش آیا مسئولیت و تعهد خود خودروساز هم این وسط هست؟ آیا میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که خودروسازها در صنوات مختلف کم کاری کردن، قصوری کردن توی ایمنی خودروها؟ در خدمت شما.
از کلام حضورتون که خب این مسئله یک مقوله بسیار پیچیده است و با توجه به شرایطی که الان خودروسازها از چند دهه گذشته داشتن، به جرات میشه گفت که اونها تلاش خودشون رو کردن. گرچه خودروسازهای ما معمولا بر اساس فشارهای الزامات قانونی که بود معمولا تن به یک سری کارها میدادن، چاره ای هم نداشتن، مثل خود ایربگ بوده یا مثلا مسئله ترمز بوده یا یورو بوده و داستان‌های این چنینی. و این به اون معنا نیستش که اگر خودشون در واقع می‌خواستن نکردن این کار رو. نه، مشکلاتی که طی چند سال گذشته بوده و الان خودروسازها گرفتار اون هستن و عدم ارتباطات جهانی هم باعث موزل شده. یه نکته رو فراموش نکنیم که در واقع صنعت خودروسازی بدون ارتباطات جهانی امکان رشدش در هیچ زمینه‌ای وجود نداره. یک. دوم اینکه به هر حال خودروسازهای ما آنچنان گرفتار مشکلات هستند که شاید اون در واقع جزء اولویت‌های بعدی هست. سوم این هستش که در واقع نه اینکه جزء اولویتی باشه که دیده نشود، دیده می‌شود، ولی به هر حال باید خودروی تولید بشود تا ما بتوانیم روی مسئله امنیتش در واقع کار بکنیم. از طرف دیگه یکی از مصاحبه شونده ها که همین الان هم گفت و نکته بسیار جالبی رو اشاره کرد، ما در حدود نزدیک به 3-4 دهه هست که ارتباطات جهانی نداریم. خودروهامون، بیس خودروهای ما حداقل 60-70% خودروهای تولیدی امروز ما دارای طراحی های چند دهه گذشته هست.
آقای مدنی، من این وصایی میکنم میونه کلمتون، این موضوعی که گفتیم بحث اولویت ها بود، مستند میگم خدمتتون، هم توی این برنامه هم توی برنامه‌های دیگه ای ما صحبت کردیم، دیگه مسجل شده که قطع ساز به سفارش خودروساز قطع تولید میکنه. شاید شرایط اقتصادی باشه، به هر حال خودروساز سفارش قطعی میده که کیفیت پایین تری داره. این موضوع که دیگه ارتباط جهانی ویژه‌ای نمیخواد که ما در تو خودروهای متصل که صحبت نمیکنیم، در تو با
فناوری. چرا
کاهش ضخامت ورق خودرو که دیگه واقعا فناوری ویژه‌ای نمیخواد.
مسئله کاهش ضخامت نیست، ببینید اشتباه نکنید، ما اتفاقا بعد از جریان برجام شرکت هایی اومدن، شرکت هایی که قطعات پرسی بدنه رو میزدن و این شرکت ها در واقع محصولاتشون و اون سیستم